میام تموم شد برام.
حالا کسی میخواد بگه؟
برمه کسیم با در جوری که من از تمام نفت ها از سوژه و از روشن گری شد دوار من از نظر شخصی بودم خیلی مورد دفاع از روشن گری.
ایمان نکته خوبی بود، نکته خوبی روش دست گذاشت. به یک معنا، به یک معنا اصلا قرن بیستم قرن سوژه زدایی، یا به تعبیری پروژه سوژه زدایی از قرن زمان به یه معنایش داشت شروع میشه. جالبه، در یک تفسیر و در یک روایت مارکس، نیچه و فروید همون سه فیگور بزرگی هستند که پروژه سوژه کشی رو شروع کردن. حالا درسته که من سعی کردم که در مارکس سویه های سوبژکتیویش رو، حالا فارغ از اینکه چقدر موفق شده باشم یا نشده باشم، بررسی کنم، ولی اساساً تفاسیر که میخوان در مارکس رد سوژه رو بگیرم به شدت تفاسیر شازی هستند. شاز یعنی خیلی نادر و ضعیف و کم صدا. مثلا شما خود اون جستار فوکو رو بخونید، نیچه، فروید، مارکس، اونجا هم دقیقا فروید هم معذرت میخوام فوکو هم یه جورایی داره همین داستان رو تعریف میکنه. یا مثلا پول ریکور هم باز در مقاله هرمونوتیک کاهش توهم یا احیای معنا، باز نیچه، فروید، مارکس رو در همین پروژه از اون اسمشو میذاره هرمونوتیک سوءزن، ولی تو زبان ما در راستای پروژه سوژه زدایی تعریف می‌کنه. یعنی مارکس نشون داد که ببین سوژه در نهایت یه خواب و خیال بیشتر نیست، اون چیزی که وجود داره مناسبات عینی تاریخه، قانونمندی‌هایی که بر تاریخ حاکمه و بر فراز سوژه‌ها پروژه خودش رو تاریخ پیش خواهد. فروید به ما نشون داد که ببین سوژه یه توهمه، چیزی که وجود داره در نهایت ناخودآگاهه. یعنی کل اون پروژه دکارتی که سوژه بر دوش‌های تاریخ بر دوش‌های یه سوژه‌ای که کاملاً مشرفه به جهان خودش و آگاهانه داره دست به کنش می‌زنه و غیره و غیره، با کشف ناخودآگاه دود شد به هوا رفت. سوژه تبدیل شد به این موجودی که حتی بر ساده‌ترین کنش‌های خودش هم همچین خیلی ازش خبر نداره که کجا داره نشأت می‌گیره، از کدام پس پشتی ریشه داره، یا در نهایت انسان چقدر انسان زیرزمینیه. از زیرزمینش خود ناخودآگاهه و ناخودآگاه راهبر اصلیه کنش ها و رفتارهای انسانیه. و نیچه به ما نشون داد که سوژه توهمی بیش نیست، آن چیزی که وجود داره در نهایت اراده معطوف به قدرته، یا بازی آزاد نیروهاییست که هر کدوم در پی ایجون بیشینه سازی قدرتهای خودشون هستن. و بعد این میراث، این میراث بعدها به دست هایدگر افتاد، به دست گادامه، به دست پس از ساختارگرهای فرانسوی، فوکو، دریدا، فلان و همان، همه اینا در نهایت به ما نشون دادن که ببین سوژه به مسابقه دقیقه بنیانگذار که میشود امور رو به اون حواله داد وجود نداره. سوژه خودش بیشتر از اون که برسازنده باشه، ترمینولوژی برک اولمون، بیشتر از اون که برسازنده باشه خود برساخته است. یعنی سوژه خودش محصول تاریخیه، سوژه خودش، زبان سوژه رو ساخته، تاریخ، سنت، فرهنگ و چیزهای از این دست. سوژه ها درون امور پیشینیه جو گیر کردن، امور پیشینی یعنی اموری که سوژه ها درش پرتاب شدن و در نسبت به اون امور پیشینی عملا برساختن. نسبت سوژه با زبان، نسبت سوژه با فرهنگ، سوژه با سنت، سوژه با زیست جهان و هر چیز شبیه این، این سوژه اصلا سوژه آزاد و مختار و فلان و فلان نیست، بلکه تا خرخره مثلا درون سنتی که درش دنیا اومده، درون زبانی که به درونش پرتاب شده گیر افتاده و عملا داره این مدام تعیین میشه، یا اگر مایلید هی داره مشروط میشه. بنابراین خصلت اونقدرها برسازنده ای نداره و بیشتر تعیین شده است تا تعیین کننده یا هر چیزی شبیه بهش. این تقریبا کل فلسفه یا بخش اهم فلسفه قرن بیستم دیگه. حالا شما و این عملا مترادف با چه خواهد شد؟ دور شدن از همون پروژه کانتی که داشتیم صحبتش میکردیم اول، مقاله روشنگری چیست که میخواست بگی ببین ما باید شجاعت سوژه بودن داشته باشیم. و شجاعت سوژه بودن همون جایی که اتفاقا میتونیم خدایین باشیم و خدایین شدن همون جایی که باید بتونیم اتوریته هایی که نسبت به ما پیشینی هستن رو نقد بکنیم، از شرشون خلاص شیم و نسبت بهشون نه نقش فرودست و تعیین شده بلکه فرادست و تعیین کننده پیدا بکنیم. روشنگری به این معنی پروژه نقد اتوریته است دیگه، صحبتش کردیم. اما به نظر میاد که این پروژه سوژه زدایی حالا با فراز و فرودهای بسیاری که یه جورای از نیمه دوم قرن 19 هم شروع میشه و تا اصل ما هم ادامه داره، عملا پروژه ایست علیه روشنگری یا علیه سوژه خدایی. و من از خودم میپرسم وقتی سوژه وجود نداشته باشه موقع چگونه میشود از تغییر جهان حرف زد؟ چگونه میشود از انقلاب حرف زد؟ چگونه میشود از رویا حرف زد؟ از خیال پردازی ها حرف زد؟ اصلا چجوری میشه آینده رو تخیل کرد؟ چون در این صورت همه چیز محصول سازوکارهای ابژکتیو خود تاریخ خواهد بود. قام مندی هایی که بر جامعه طبیعت شفن هر چیزی حاکم ما در نهایت هیچ کاری میبسد. لیلوی یه میبسد یک داری بدون قدرت. برای پرسش از سوبژکتیویته به نظر من پرسش از امکان مداخله در جهان از مجرای رویاهایی است که ما برای آینده دیدیم. اگه سوژه امکانی برای مداخله در تاریخ نداشته باشه و چنان که این فلسفه ها به اشکال مختلفی پروژه سوژه زدایی رو پیش بردن، من فکر میکنم که ما نه تنها از لحاظ سیاسی شکست خوردیم بلکه هم از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی اینا هم پیشا پیش قدرت و اتوریته ها که بر زندگی یا بر زیست جهان ایرانی ما حاکمان باختیم، واگذار کردیم. ما هنوز پروژه روشنگری ایرانی رو شروع هم نکردیم به نظر من، این پروژه نقد اتوریته ها. و من فکر میکنم تا نتونیم نظریه‌ای برای سوژه داشته باشیم پروژه روشنگری رو نمیتونیم آغاز کنیم. چون باختیم که شکلش و واگذار کردیم بازی رو به همین اتوریته هایی که زندگی ما رو بازیچه خودشون کردن و به این سوژه دارن پیش بردن. ما تا سوژه نداشته باشیم اصلا نظام آموزشیمون رو نمیتونیم اصلاح کنیم. نظام آموزشیمون اگه پروژه نظامی مبتنی بر سوژه سازی نباشه، پروژه نباشه که به بچه های ما شجاعت سوژه بودن به بخشه شجاعتی رو پای خودشون بیستن و خودشون فکر کنن و دست ننه باباشون رو بل کنن، نه در نهایت ما اگه سوژه نداشته باشیم به نظر من پروژه رو به اتوریته اعظم باختیم دیگه. یعنی به این نظام سیاسی که اساسش بر اتوریته است دیگه، اتوریته ای که بالاست و در نهایت همه هم باید پس و خطاب بود، در نهایت همه هم باید اهمیت سادش کنم، اهمیت پروژه سوبژکتیویته برای من اهمیت پروژه سیاسی برای من. ما هم فکر میکنم که سوبژکتیویته نداشته باشیم سیاست برای ما نامیشیده و مداخله انتقادیمون در تاریخ که عملا مداخله است فاصله گذاری یا تاریخمون نمیتونیم فاصله بگیریم، تاریخمون نمیتونیم نقد کنیم، تاریخی که پر از کثافت اتوریته است دیگه. نکته شما بعد شما سه نفر رو فکر کنم میتونیم بگیریم دیگه تا آخر. خب بفهم یه جورایی پروژه به صورت مشخص اصلا پروژه سی تو ایدالیسم آلمانی داره خوش فکر میشه دیگه. اصلا با کانت به یه معنای شروع میشه، گرچه دو تا تفسیر تو کانت هست، اینکه کانت بین گگنشتانت و اوبجکت فرق نمیذاشت و یه تفسیر دیگه که اتفاقا تاکید داره روی اینکه نشون بده که چگونه ارزم به حضورتون که در کانت هم میشه و این تفکیک رو صراحت نشون داد، ولی در هگله که تفکیک بین اوبجکت و گگنشتانت جدی میشه و مارکس هم به این معنا ادامه سنت هگلی در تمایز گذاری بین اوبژه و برابریست است. ولی به هر صورت باید حواسمون باشه دیگه که تفاوت اینها رو ما دست کم چجوری توضیح دادیم، من چجوری توضیح دادم. اوبژه در واقع همون جهان مستقل از سوژه است که انگار پیشا پیش هست، اما فهم گگنشتندلیش از جهان خود جهان رو محصول همامیزی سوژه اوبژه، جایی که سوژه و اوبژه با هم و در نسبت دیالکتیکی با هم به سر میبرن. ما گیگنشتان داریم، جهان گیگنشتان ریشه، جایی که انگار شکافی بین سوژه و ابژه هست، ابژه کار خودش میکنه، حیات مستقل خودش داره و سوژه هم به شکلی صرفا کانتمپلیتیو مشاهداتی نسبتی با نسبت در واقع ارزم بزرگ تو که انفعالی با جهان داره، انگار که فهم ما از جهان فهمیست از جهان به مسابه اوبیت.
اینجایی که میشه جنبه های سوژکتی به نگاه مارکس رو پی گرفت، این نمیشه که تاریخ در لحظاتی ظرفیت خیلی در اختیار سوژه قرار داده، این سوژه ها میتونن رو محقق نکنن. به اینجا فرق ضرورت کنه.
بله بله، من سعی کردم فارغ از اینکه موفق شده باشم یا نشده باشم رو همین دست بزنم، رو اینکه در واقع تاریخ در هر لحظه مواجهه ما باهاش چیزی نیست جز مجموعی از امکانها و امتناها. یعنی همین لحظه تاریخی که ما درش قرار گرفتیم به همون اندازه که گشاینده مجموعی از امکانهاست، مجموعی از امتناها رو پیش روی ما میذاره. یعنی آنچه که نمیتونیم انجام بدیم و آنچه که میتونیم انجام بدیم، یعنی مجموعی از توانستنها و ناتوانستنهاست، یا مجموعی از بلقوگی هاست. بذار در یک کلمه بگیم تاریخ مجموعی از پتانسیالیتی هاست، اما پتانسیالیتی یا بلقوگی باید اکچوالایز بشه، اما باید فعلیت پیدا کنه و فعلیت یافتن مستلزم چیه؟ حالا من اسمشو میذارم مداخله سوژه، یعنی که این امکان به بالفعل بشود یا نشود، محقق بشه یا نشه، مستلزم وجود سوژه هایی است که انگار این فرصت رو، این فضا رو، این امکان ها رو بقاپن. ما دو تا زمان داریم دیگه، زمان کرونولوژیک و زمان کایرولوژیک، کایروس و کرونوس. کرونوس چیه؟ همون زمان گاه شمارانه یک دو سه چهار. کایروس همون چه زمان؟ کایروس ترجمه میکنیم بزنگاه، یعنی در برابر اون زمان خطی که انگار واجده یه پیوستاریه. و زمان علم مثلا زمان کرونولوژیکه دیگه، زمان جامعه زمان کرونولوژیکه، تایم مشخصیه و لحظه ها چیزی نیستن جز همون آنادی که هر یک از پی دیگری داره میاد. اما کایروس چیه؟ مثلا به بزنگاه گسستیه در این زمان کرونولوژیک. به قول والتر بنیامین در تزهایی در باب تاریخ، انقلابیون در اون لحظه دست زدن به عمل انقلابی نسبت به این حقیقت واقفند که میروند تا پیوستار تاریخ را منفجر کنند. یعنی به این معنا دقیقه انقلاب انگار که همون دقیقه غاپیدن یه بزنگاه، و این بزنگاه، غاپیدن این بزنگاهه، کاری که با تاریخ میکنه چیه؟ اینکه پیوستارش رو قطع میکنه، یا به تعبیر بنیامین با منفجر میکنه و ما وارد یک عصر نوینی از جامعه و جهان و زندگی و غیره شدیم. مثلا دقیقه های انقلابی همینن دیگه، انقلابیون همواره احساس میکنن دقیقا در آستانه تاریخ ایستادن، در آستانه خداحافظی با روزهای گذشته و سلام کردن به روزهای خوب آینده. حالا فارغ از اینکه این چقدر توهم باشه یا نه، کاری با اینش ندارم، ولی ویژگی راستین یک دقیقه انقلابی همینه، یا دقیقه تحولات بزرگ. به این معنا ما اساسا انقلاب ها رو به مسابقه گسست ها به مسابقه کایروس ها تجربه میکنیم، مسابقه اون بزنگاه هایی که بر حسب فرصت هایی که در یک لحظه مشخص تاریخی پیش روی ما قرار میدن تعریف میشن. حالا این سوژه میخواد که اینقدر شجاعت داشته باشه که بقاپه، یا سوژه که اونقدر محیای قاپیدن باشه. و البته خیلی تاریخ جوامر میشه باید بر حسب بزنگاه هایی نمیش که از دست دادن. میشه مثلا تاریخ ما رو که میشه کاملا بر حسب لحظه ها و فرصت هایی نمیش که یهو دست داد، ولی دقیقا به اتکای قسمی نامحیایی، ناآمادگی، فقدان شجاعت، اشتباه
خطا چه میدونم هر چیز چه میگه
این لحظه پرزد و رفت، یعنی ناگهان امکانی که انگار در اون زمان در اون جامعه چه میدونم ایجاد میشه برای اینکه تغییری یه تحولی یه دگرگونی جدی ریشه‌ای و رادیکالی حادث بشه، ولی خب فرصت میپره از دست. نه
درباره این تفکیک بندی که آرنت داده بود در اون سوم، یه مقدار مرزبندیاشون برام مبهم بود، چون مثلا این ورک عرصه ساختن مصنوعات و ابزارهاست ولی لیبر قلمرو مشقت برای رفع نیازه، در حالی که خوب الان برای رفع نیاز ما مصنوعات و ابزارهایی تولید کنیم، هیچ حد بدون ابزار نیست. یا اصلا عرصه اکشن گفتیم مبتنی بر زبان و همکاری بین انسانیه، خب مصنوعی مثل اثر هنری و ادبی هم که خب با اینکه هم مصنوعه ولی مبتنی بر زبان و روابط بین انسانی، مرزشون کجاست؟
این مثل هر چیزی، مثل هر تفکیک گذاری مفهومی به واسطه در واقع ضرورت تفکیک گذاری مفهومی وجود داره، ولی مفاهیم در عالم واقع کاملا در هم پیچیده، یعنی خیلی نمیشود لحظه ها رو سوا کرد که از اینجا تا اینجا لیبر، از اینجا ناگهان لیبر تموم میشه وارد ورک میشه، از اینجا ورک تموم میشه وارد اکشن میشه. خود آرنت هم میگه اینها در همامیزی هایی با هم دیگه دارن، یا سویه های از اکشن ممکنه در لیبر هم بتوانید ببینید یا در ورک هم بتوانید ببینید، هر چیز شبیه مثل مثال هایی که تو زدی، ولی کسی چون آرنت سعی میکنه اینها رو در اگزاجره ترین در اغراق شده ترین شکل ممکن از هم سوا بکنه که دقیقا بتونه تفاوت اینها رو نشون بده به مسابقه قلمروهای متمایز مفهومی. و یعنی در عالم واقع طبعاً هیچ مفهوم نیست که مرزش رو شما توی سخت و سخت در عالم حالا نظریه تعریف هر چیزی بکشید و مطمئن باشید که همین مرزا تابقه نقل به نقل در عالم واقع هم وجود داره. عالم واقع اساساً علاقه قلم رو در هم آمزدگی و در هم تنیدگیه، ولی در ساحت مفهومی اتل امکان میباید بین اینها مرزهای ارزم به حضورتون که روشن کشید. این اصلا در حال خود علم هم داریم، جامعه شناسی روان شناسی بودم چرا از زون میزه این رو ازم جدا کنید، در صورتی که در عالم واقع اینا هی با هم گفتگو میکنن تو هم فرو میرن، جامعه شناسی یه جایی روان شناختی میشه، روان شناختی به جامعه شناسی نزدیک میشه، چیزی که حالا این روزا احتمالاً یه دی اسمش میذارم بین اینا رشته و اینا، ولی در هر صورت ضرورت تفکیک این قلمروهای علمی و مسابه همین قلمروهای مجزا از هم در حوزه تعریف در حوزه مفهوم چیزی نیست که بشه از کنارش گذاشت، ولی ماجرا باید متدولوژیک بفهمیم این تفکیک گذاری. البته آرنت در وضع بشک حالا مفصله ممیزه های دیگه هم برای تمایز گذاری به این ها قائل میشه، کارو باید روش رو کرده خود من. خب شما بگو با دیگه بریم کنم کامنتی و سوال کامنتی بگو.
اینکه گفتید واقعا
پایی
که مملکت ما ترس هر و در این حال خب یه فضای اینترسابجکتی بازم برای این هم تو چیزی لازم. من فکر کنم مثلا متاسفانه مردم ما خیلی باور به فضای اینترسابجکتی ندارن، مثلا این فضای نیست که ما بتونیم از این بزنگاه ها استفاده بکنیم تا یه اتفاق برای رو بیافته.
فهمیدم. حالا من یه نکته بگم با اینکه با کلیت حرفت همدلم یه نقدم ویزه بده بکنم، البته نقد حرفتون نیست، نقد نسخه بسیافته حرف، ما مردمی داریم که یا ما مردمی هستیم که آره مثلا من از جنس چیه؟ ما ایرانی هاست، ما ایرانی ها اصلا فلان و بهمانی
خلقیات نویسیم
دو تا چیز کلوفتم از امانا باره، یعنی هم سویه های نارسیسیستی داره هم سویه های مازوخیستی، یعنی ما ایرانی های فلان فلان شده دوز یه مش دوز و کسافت مثلا دور همدیگه جمع شدیم فقط داریم دن همدیگه رو سرویس میکنیم، یا ما ایرانی ها هنر نزد ما هست و بس، یعنی یا از جنس خودشیفتگی و بالا بردن ما مثلا تا اوج قله مثلا تمدن و فرهنگه، یا به شکل مازوخیستی زدن سرکرده خودمون که ما چقدر بدبختی هستیم. من فکر می‌کنم در قبال هر دو اینها باید فاصله، اساسا ایدئولوژی ما ایرانی ها باید فاصله بگیره، اما نکته‌ای که در دوم گفتی کمک می‌کنه به اتفاقا تعدیل و موضع، یعنی باید صحبت بکنیم که اگر چیزی چون مثلا کار جنبی شکل نگرفته در ایران، اگر تازه اگر بتونیم اینا کلی حرف بزنیم در ایران کار چون از این حرفا باز زیاد خیلی جامعه شناسا هم این حرفا رو می‌زنن، خیلی از جنس چیزام هست دیگه، جنس خلقیات ما ایرانیان باز دوباره ایرانی ها اصلا ویژگی ها رو بنویسید، این کار جمعی بلد نیستم بکنم فلان فلان. اولین بار هم این با نسخش با جمالزاده شروع شد دیگه، مثلا که خلقیات مایگان جمالزاده بعد یه ژان شد که هنوز هم ادامه داره. مثلا این سراست خود آخرین مرژرش یه مرژر میانی هم داره که خیلی کارش گرفت، اون یارو نراقی بدونه جامعه شناسی خودمانی نوشته بود یا مثلا اونشو 560 تا فکر کنم چاپ رو و ایدهش هم این بود دیگه که ایرانی ها فلان و بهمان هم و ضعفایی که ما داریم. مسئله سر چیه؟ حالا اون چیزی که تو گفتی حالا سوی ایجابی هم باید از این حرف بزنیم که شرایط تاریخی تکوین فرض کنید یه رویه فرهنگ هرچی که هست، مثلا فرض کنید همین ضعف کار جمعی مثلا یا به زبان جامعه شناختی‌تر تضعیف سرمایه اجتماعی در ایران، یکی از سویه های سرمایه اجتماعی در ایران چیز دیگه مشارکت و اعتماد و چیز دیگه همکاری دیگه. به هر حال یه آمار خیلی ابجکتیو و عینی و عدد رقمی وجود داره که سرمایه اجتماعی در ایران پایینه، یعنی میزان مشارکت مردم در پروژه های اجتماعی کم. سوال جامعه شناختی، یعنی جامعه شناختی تازه از جهت شروع میشه و یعنی اینو هر کسی میتونه بگه با یه عدد رقم پرسیدن اینو میشه بگه آقا ایرانی ها مثلا خیلی کم مشارکت میکنن در پروژه های ملی. جامعه شناسی از اینجا تازه شروع میشه که بپرسه خب سال چهار سال چهار چرا اینجا مثلا چه نسبتی با یه جامعه استفاده داره، مثلا چه نسبتی با مثلا همین نقطه ای داره که الان سرش صحبت کردی مسئله کار، مثلا جامعه ای که درگیر انواع و اقسام بیش فعالی لیبره مثلا دو شغل ها سه شغل ها اصلا چجور میتونی مثلا این حرف چه ربطی به مسئله اینجور حراس تاریخی داره، چه ربطی به اینجور بیعتمادی داره که بعد خود این بیعتمادی هم تاریخ داره در ایران. نه ساختاری اسم خوبی نیست. من خیلی ساده تر دلایل تاریخیش، یعنی اینو باید در یه روحیه یک به قول بوردیو یه هبیتوس یک عادتواره تاریخ داره یا به عبارت دیگه در یه تاریخی شکل گرفته محصول جانم تاریخ رو ساختار نمیبینید. تاریخ میشود نشون داد کجاها ساختارمند شده یا از ساختارهای تاریخی حرف زد. مثلا تاریخ چیه جز مثلا دین دولت فلان فلان، ما مجموعه از نهادها داریم که دارن تاریخ رو میسازن دیگه. خود نهادها رو میشود به شکل ساختار فهمید، یعنی فهمی ساختاری از نهادها داشت. به این معنا پرسش از شرایط تکوین تاریخی مثلا یک رویه یک عادتواره یا هر چیزی شبیه مستلزم مطالعه تاریخ نهادهاست. این نهادهایی که شکل گرفتن مثلا نهادی مثل دولت در ایران چگونه دامن زد به رشد و اصلا نهادی شدن یه چیزی مثل بی‌اعتمادی بر فرض. اینو با تاریخش نوشت، با پروسش رو توضیح داد، وگرنه تکرار کردنش در نهایت کمکی به هیچ یک از ما عرضم به حضورتون که نمی‌کنه. بنابراین اگه برگردیم به سوال تو، مسئله دقیقاً همینه، اینکه چه شرایطی ما رو از اینکه بتونیم پروژه‌های مشترک تعریف بکنیم ناتوان کرد. یه بازی سوالی که اتفاقا توی کوچه و خیابون و تاکسی و فلان زیاد از خودمون میکنیم یا به خودمون سرکوف میزنیم، مثلا اینه که آقا چرا ایرانی ها این همه قیمت کالاها درش باز مثلا بالا میره، یه دادی بیدادی حواری در صورتی که مثلا چه میدونم یه بلیت فلان در فلان جامعه مثلا بلیت 10 تومن گرون‌تر بشه مثلا یه اون شهر میزی با. خب پرسش جامعه شناختی باید بکنیم چرا امکان اعتراض جمعی در ایران کل یک مسئله‌ای که به نظر به مسئله خیلی عام هست شکل میگیره. خب همینجاست که شما دقیقاً پرتاب میشید به مسئله چی؟ اتحادیه‌ها و سندیکاها. خیلی ساده بگم یک مثال کوتاه. اساساً در برابر قیمت‌ها مثلا در کشوری مثل چه می‌دونم فرانسه که چند وقت پیش بلیت نمی‌دونم اتوبوس توش گرون شده بود که اعتراض شد، به این دلیل ساده است که نهادهای مدنی وجود دارن که شکل گرفتن که نوعی از همبستگی اجتماعی رو تعریف میکنن و افراد حول مسائل مختلف میتونن بسیج کنن. یعنی مسئله اصلا نیست که چرا هر نفر تک و تنها صدای اعتراضش در نمیاد، اصولا
چنین امکانی وجود نداره، جز اینکه هر کسی تو دل خودش غور بزنه یا مثلا بنده با تاکسی دعوامون بشه، همین داستانی که هر روز از زندگی روزمرمون اتفاق میفته. ولی این تبدیل به یک کنش جمعی که بعد یک ماحصل یک دستاورد جمعی هم بشه نخواهد. چرا؟ چون ما میانجی‌های مدنی مثل اتحادیه‌ها، مثل صندوق‌های مستقل که در قبال موضوعات مشخص بتونن پروژه‌های مشخصی رو دنبال بکنن و پیش ببرن ندارید. یعنی به این معنی ما پرتاب میشیم توی چی؟ تاریخ ضعف جامعه مدنی در ایران. چرا جامعه مدنی در ایران ضعیفه؟ چرا؟ چون دولت بزرگه، چون مثلا فرهنگ همکاری در ایرانیان نیست. باید فرهنگ بگیم دوباره باید برگردیم بگیم خیلی خوب چرا این فرهنگ نیست؟ این فرهنگ که رابطه به ژنتیک ما ایرانیان نداره، که ایرانی از اون حالی که ایرانی هم خود اساسا بلد نیستن. من خود رو دارم این ایرانی خودش یه تعین تاریخیه، یعنی جایی ایرانی بودن ما ساخته شده به شکلی که باید اینا رو دنبال کرد. سرتون درد نرم، میخوام بگم که یه جور به قول آقای سیراد میلز ما به یه جور سوسیولوژیکال ایمیجینیشن نیاز داریم، تخیل یا بینش جامعه شناختی. بینش جامعه شناختی کارش چیه؟ یکی خیلی تجارب فردی ما رو که هر کدومون فکر میکنیم که تک و تنها فقط مثلا به مسابقه یه تجربه فردی فقط تجربهش میکنیم، اتفاقا گره بزنه وصلش بکنه به چی؟ به سازوکارهای کلانتر، یعنی یه جور دیالکتیک برقرار کنه بین کل و جز، نشون بده که مثلا بیکاری که بنده ازش مینالم فقط بدبختی من نیست، این برمیگرده به یه مناسبات اجتماعی که حالا من بودم مناسبات اجتماعی مولد بیکاری بفهمم که درش با خیلی دیگه هم شریکم، فارغ از اینکه حالا بشناسم اون دیگران رو یا باهاشون پروژه مشترکی رو پیش ببرم یا نبرم. بنابراین جامعه شناسی میخواد به ما نشون بده که اساسا خودمون رو در فردیت خودمون نمیتونیم بفهمیم، خودمون به مسابقه فرد فقط در پیوند با مناسبات کلانتر اجتماعی و سازوکارهای فراگیر اجتماعی میتونیم درک بکنیم. یعنی فرد رو باید درون یک کل فهمید و به این معناست که دیگه جامعه شناسی ما میبینیم راهلا چیزشون راهلا فردی وجود نداره، اون چیزی که همون جامعه ما باش انباشته شده دیگه، این پروژه های دوزاریه، همین ما صحبتش کردیم دیگه، این موفقیت و راه های نجات و خورد دادن پنیر و رستگاری در 10 دقیقه و این بازی ها در نهایت چیه؟ همه راحل های در واقع خصوصی سازیه، خوشبختی هست، موفقیت. حتی ما خصوصی سازی فقط خصوصی اقتصاد نیست، همه همه چیزها درگیر خصوصی سازی، یکیش موفقیت به خود اصلا آینده است به خصوصی سازی، اصلا امید به خصوصی سازی شده، یعنی امیدهای شخصی که من کجا زنگوزی در بیارم بتونم یه فرصتی رو بقاپم و مثلا فنده های ترقی و ارتقاری که بعد از دیگه تهی بکنم، این یعنی خصوصی سازی آینده یا خصوصی سازی امید. ولی در برابر روی کرد جامعه شناسی هی میخواد در برابر این خصوصی سازی از یه پابلیک کردن حرف بزنه، میخواد نشون بده که ببین چجوری نجات فردی در گروه تغییر اجتماعی و این طور نمیتونی ازم جدا بکنی. جدا بکنید افتادید در همین ایدئولوژی مستقر و هژمونی که معاصر که میخواد در نهایت همه رو تبدیل به اتمهای جدا از هم بکنه و برای هر کدوم هم یه پروژه یا یه چیزی برای نجات دادن خودشون و گلیم خود را از آب بیرون کشیدن و چیزهای شبیه به این تجهیز بکنه. و آخر
سوال من در مورد اینه که جامعه که شما رسلی نوع انسان از نظر مارکس بودن با یک دیگه بودن انسان ها با همه، ولی تو جامعه الان خیلی از منافشه ها سر اینه که چه بودنی با چه کیفیه، مثلا الان ما تو سایب سیاسی داریم مثلا مصدق با کاشن این هم یک هدف مشترک تو دارن در اقتدار اصلا هم چیز میکنن همکاری میکنن تا یه جایی و یه نقطه گسست دارن این هم با هم دیگه که بعدا حالا یه نفر یا گروهی به یکی دیگه خیانت میکنن و حالا اتفاق میکنن، یه مثلا تو زندگی شخصی هر چیز دیگه تو یه کیفیت میداره بودن آدم ها با هم دیگه، مثلا ما الان یه هدف مشترک داریم پس در یک کلاس ولی ممکنه گسست های فکری یه جاهایی از هم جدا بشه، حالا مارکس توی چه رویایی داره واسه کیفیت بودن با هم دیگه چیا
فکر کنم. خب سوال اینم سوال خوبیه و واقعا سوال آخره. ببین این مارکس همون مارکسیه که حواسش هست که بنیاد جامعه رو تضاد ده، این نمیخواد مارکس از این که از دقیقا این کلمه ای هم که به کار میبره گاتوم بیسنه کاتون بیسن همون ذات یا هستی نوعی که در واقع از لحاظ تئولوژیک هم همواره در پیوند با دیگری تعریف میشه، یعنی هستی نوعی که چون که گفتیم همون بینگ از آدر. اما این به این معنی نیست که جامعه یعنی گل و بلبل، یعنی همه دست در گردن هم دیگر دارن خوش و خرم با هم زندگی میکنن، از این دریوری ها نیست. مارکس از این حرف میزنه اساس جامعه ریلیشنه، یعنی نسبت رابطه افراد با هم دیگه است، یعنی افراد در رابطه در نسبت با هم دیگه تعریف میشن. حالا این رابطه و این نسبت ای بسا رابطه تضادآمیز بشه، رابطه‌ای باشه مبتنی بر تبعیض، رابطه‌ای باشه مبتنی بر سوء استفاده یکی از یکی دیگه، رابطه‌ای باشه مبتنی بر اقتدار، یعنی یکی بالاتر یکی پایین‌تر یا هر چیز شبیه این. مارکس بازم اینجاست که دوباره برمیگرد به همون جمله که اول گفتم، مارکس فکر می‌کنه که اساس جامعه سرمایه‌داری یه شکافه، یه دوگانه است، یعنی یه اقلیت و یه اکثریت، و این دو تا هم چنان که باز خودش میگه هیچ رقمی نمی‌تونن کنار هم یه با هم آشتی کنن. به این معنی اصلا مارکس به جامعه مسابقه کل نمی‌تونه فکر کنه. تازه این مارکس به جامعه وسابه کل نمیتونه بکنه. یعنی چی؟ یعنی کلی که همه اجزاش در یه وضعیت آشتی یافته با هم دیگه هم دیگه نشستن دارن زندگی میکنن، مارکس اصلا به نمیتونه فکر کنه. آقا اساس جامعه شکاف، اساس جامعه تبعیض بین اینور و اونوره. البته او فکر میکنه که بالاخره این شکاف نمیتونه تا آخر ادامه پیدا بکنه، یه جا میپکه، همون مسئله که همون مسئله انقلاب و گذر به وضعیت حساب آنتاگونیستی، یعنی ما برای شکاف برای تضاد فائق خواهیم اومد. مارکس آدم میدونه دیگه، نگاه تراژیک که تاریخ و جهان نداره، فکر میکنه یه روزی ما پیروز میشیم، یه روزی بالاخره شکاف و تضاد و فلان پایان خواهد یافت. اون مثلا خیلی فرق میکنه با متفکران بنیادن تراژی اندیشی مثلا چون وبر، مثل زیمل یا دیگرانی که کمابیش هم عصر اونن دیگه، هم عصر همزمان اون دارن به جامعه فکر میکنن. مثلا وبر فکر نمیکرد که ما میتونیم یه روزی بر همین شکاف ها فائق بیان. اینا این تراژدی و شعری اینه که باید با این تضادات با این شکاف ها سر کنه، میکنه یه جای اینقدر گنده بشه بزنه مثلا بتر کنه. یه زیمل هم اینجوری فکر میکنه، ولی مارکس خود خیلی میدونید دیگه فهمش خیلی در نهایت به جهان خوشبینانه است. در نهایت فکر میکنه که نگران نباشید روزی ما نمیدونم آره روزی خواهلا این جمعه اگه نیاد مثلا جمعه هفته بعد. مارکس بنیادشون خوشبینی است، یعنی که میتونه به این پس آنتاگونیستی فکر کنه، ولی دست کم تا جایی که توضیح میشه از وضع موجود مربوط میشه. مارکس اساس جامعه رو پس چنان گفتم بر وقت اون تضاد میاد، بنابراین اون رابطه انسان با دیگری رو باید درست فهمه، یا بنیاد خود فهم مارکس از جامعه به مساوی بودن افراد با همدیگر رو باید درست فهمه. این وسط کثرتی از روابط یا کثرتی از نسبت‌های آدم‌ها با همدیگر وجود داره، چه از جنس دوستی و همکاری چه از جنس رقابت و تضاد.
ما یه چیز مشترک داریم، مثلا انتقاد کردن آدم ها از هم دیگه، این به عنوان یک اصل و اصلی که همه میپذیرن، نه اینکه ما میتونم خواهش دی بدون همه دیگه. یک اصل مشترک مثل انتقاد کردن از هم دیگه، این اصل مشترکی که میتونه همه بپذیرنش به حول اون مثلا جامعه ساخته میشه، نه اینکه ما هر کدوم یک اندیشه داشته باشیم همه میتونیم کنار هم زندگی کنیم. این چی میگم؟ یعنی مثلا ممکنه که مثلا ما خب، مثلا ما آدمای اینجا میپذیرین
چون میتونید بحث بزنید سوال. خب الان شما دارید الگوی ایجابی خودتون برای جامعه ترسیم می‌کنید، منم باید همراه. یعنی اوکی بپذیریم که هر کسی حق داره حرف بزنه، هر نظر خودشو بگه و در این حال میتونیم همدیگر نقد کنیم، ذهن همدیگر رو فقط صاف نکنیم، همدیگر خفه نکنیم، من حق شما رو ضایع نکنم، شما حق منو ضایع نکنید. یعنی به یک معنایی داری از یه الگوی ساده شده جامعه ایجابی که خودت در آینده داری بهش فکر می‌کنی حرف می‌زنی، به این معنا خیلی باید همدلم، ولی مارکس فکر نمی‌کنه این کافی باشه. فکر می‌کنه اون تضادی که داره ازش حرف می‌زنه با حق انتقاد، حالا کارگر بیاد انتقادش هم مطرح بکنه و اینا سرهم نمیشه. این بازی رو باید به هم بزنه، این بازی که داره تضاد منافع رو در واقع باستولی
می‌کنه. خیابون آدم‌ها رو
راهکار زرادت محیط خواهر است، این آدم هایی که اینجا هم میرن این کام خوب کنن وضعیت دیگه تهمه کمابیش میدیم.
دنبال
انزبا همه ما دنبال انزبا یا تو که هم شاید نمیشنه همه از رمود سرورتی هم شده بود
آره اینو باز هم که حرف کاملا جا افتاده، یه باز هم از حیث جامعه شناختی میشود نشون داد رشد فردیتگرایی در ایران. حالا انزوا یا من میگم فردیتگرایی یا هر چیزی شبیه این حقیقت است، اما باز دوباره سوال جامعه شناختی از اینجا شروع میشه. دلایل رشد فردیتگرایی در جامعه ایران چیه؟ چرا فردیتگرایی نه فردیت معنای شخص ذی حق که حالا هر کسی زندگی خودش رو داره، نه همین معنای فرده که اتمیستی شده و اتفاقا همه پیوندهای خودش رو میخواد با جامعه حس بکنه، یا عدم خودش رو در عدم اعتماد و فلان اینجور چیزا نشون میده. این ریشه هاش کجاست؟ این چه جوری با توضیح داد؟ البته الان اصلا نمیخوام وارد چیزش بشیم چون به هر حال قصه بسیار طولانی داره، ولی در صورت اینا رو باید تبدیل کرد به سوالهای جامعه شناختی. چرا این رشد فردیت در ایران افتاده؟ یا به قول تو چرا افراد میخوان همدیگر رو بدرن یا هر چیزی چه ببینیم؟ چرا ما جامعه داریم تبدیل به جامعه میشیم که به یک معنی شکاف‌های اجتماعی داره درش تند میشه؟ شکاف‌های اجتماعی که شاید تا دیروز بیروز یکم کند شده بود، یکم انگار خاموش شده بود، امروز داره خیلی از این شکاف‌ها فعال میشه، یا به تعبیر بهتر داره فعال‌تر میشه. تا کجا میشود این فعال شدن شکاف‌ها رو چیز کرد؟ یعنی تا کجا این شکاف‌ها میتوانن فعال بشن؟ مخاطرات و اثرات این فعالسازی شکافات هر چی که شکاف سیاسی دولت ملت، شکاف بین مثلا شیعه سنی، شکاف بین بورژوا پرولتر، هر چی، خب جامعه ایران کثرتی از این شکافاست دیگه. به تعبیر ما با جامعه چند شکافی این شکافان به شدت متراکم سر کار داره، این شکاف ریختن رو هم دیگه دارن دیگه تشدید هم میکنه. یه سوالی دیگه، جامعه ای که با تراکم بچه میدونم خسته شدید، ولی یکی دو دقیقه من مجال بدید که ببندم تو رو حتی تنباس هم بدید ببندم واقعی. پس یه سوال ساده اینه، این جامعه شکاف خورده ایشون جامعه ما تو کجا میتونه به همین وضعیت شکاف خورده بیش ادامه بده؟ کجا خواهد بودید؟ یا به تعبیر جامعه شناختی فروپاشی محتمل این جامعه چه شکلی خواهد؟ در صورت فروپاشی چی؟ یعنی انسجام اجتماعی بالکل از دست بره، یعنی دیگه جامعه شاکله به نام جامعه در کار نباشه و افراد تحصیل بشن به همین اتم هایی که هر دیگری رو اگه زورش برسه مثلا میزنه میترکنه یا میخوره یا هر چیز شبیه. باید به همه اینها اندیشید و فکر کرد. مثلا ترم فروپاشی اجتماعی باید کاملا این ترم جامعه شناختیه، کاری نداره حالا الان هر به هر کسی میرسه در فروپاشی اجتماعی حرف میزنه، ولی من دارم از این میپرسم که مواجهه جامعه شناختی با پرسش چقدره؟ تا الان چرا جامعه، چون یه سوال خیلی مهمه که جامعه چرا تا الان نپوکیده، تو تا الان پولو نپوشید، تو الان ملاتش چی بوده، چی اینجا ما رو نگه داشته هستن؟ دولت فقط زور، سرکوب یا نه پای چیزهای دیگه ای در میونه که باید بتونیم بهش بیاندیشیم فکر کنیم و در قبالش عرضم موضوعتون که حرف بزن. حالا برحال اگه علاقه داشتی داره اون فایل هم شد بد نباشه، یه چیزایی داشته باشه برشه. بر صورت مرسی که تحمل کردید تا اینجا، خسته شدید، دمتون گرم و ببخشید که پنل سوم نتونستیم پیش ببریم یه روزی، حالا اونجا رو هم که مجالش دست تا دیدار دارید.